بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لعين الوجود ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله أمناء المعبود. عرض رساندیم که در تقریض بر کتاب شریف الهی نامه فرمودن که الهی نامه حکایت از القاء صبوحی است روحی و تفکرات عقلی و هیجان قلبی و هیجان شهودی به صورت طایفه ای از کلمات قصار به منصه تحبیر و ترسیف ظهور یافته است. ابتدای عرضمون استدعا میکنم که از فردا شب همه عزیزان الهی نامو به همراه داشته باشید. این شبها چون شبهای احیا بود، تشریف فرمایی عموم مردم بزرگوار به اون صورت نمیشد که بحث را به صورت منظم تقدیم بداریم، ولذا کتاب را در دست داشته باشید که انشاءالله در متن‌خوانی عبارت هم دقت‌های ادبی را هم من هم شما به کار ببرید. حتی اگر جایی ما اشتباه خوندیم لطف بفرمایید تذکر بدید، اگر تذکرتون به جا بود پذیرایید. بحث در مورد القاءات صبوحی شد. عنوان غیب صبوحی به جهت این است که القاءات هم میتواند از ناحیه شیطان باشد و هم میتواند از ناحیه عالم غیب و حق متعال باشد، که غیب صبوحی خارج می کند القاءات شیطانی را. گاهی از القاءات صبوحی تعبیر به القاءات ربانی هم می فرمایند، یا القاءات الهی، القاءات رحمانی. تعبیر به واردات الهیه یا واردات رحمانی یا واردات رحیمیه، اینها اصطلاحات مختلفی است که در این باب داریم. اینا دلیلش این است که شیطان هم میتواند القا کند. حالا تا شیطان رو چه معنا کنیم؟ آیا شیاطین انسی را، افراد انسانی که دائما مخل هستن، رندیگری میکنن، به دنبال خراب کردن جنها و ذهنیاتن، این هم حق، یا اینکه احیانا در بین اجنه هم کسانی باشند که همین طوری که از انسانها آدمای خبیث، باطن ناصحیح، حسود، بخیل القاءات بد میکنن، ذهنها خراب میکنن، شایعها میکنن، دروغها میزنن، در بین اجنه هم طائفه باشن، تک تک افراد جنی باشن که اونها هم نسبت به امور من و شما دخالت بیجا کنن، ارتباط پیدا کنن با افراد خبیثی که در بین مایند، با هم دیگر همدست بشوند در گمراه کردن ما. اینا هم احتمال رو باید بدهیم، چون روایات ما شیاطین جن و انس هر دو رو دارند. یا اون شیطانی که حضرت آدم را تحریک کرد و حضرت حوا را، و در نتیجه اسم اون شیطان به نام ابلیس در قرآن نامیده شد، که ابلیس یک قسم از شیطانه، شیطان اعم از ابلیس است. شیطان ابلیس شیطان هست، ولی همه شیطان ابلیس نیست. چرا در مورد حضرت آدم قرآن ابلیس را به کار برده است؟ بعد وقتی راجع به او فرمایش می‌فرماید، گاهی می‌فرماید او از جن است، کان من الجن. بحث فراوانی را باید در این مطلب داشته باشیم، به جایش تا بحث شیطان به نحوه مفصل بتوند حل بشود. در کتاب شریف صرح العیون در یکی از این عینها برای شیطان هفت وجه معنا فرمودند، که این هفت وجه یک معنا از محقق متعلق سبزواری است، دو وجه اون از جناب مرحوم اخوند صدر المتعلقین است، وجوه چارگانه دیگرش هم باز از بزرگان اهل علم و معرفت و تفسیر است. در پایان هفت وجه فرمودن که هر هفت معنا روایات و آیات در باب شیطان لحنهای مختلفی را دارند، و هر یک از این وجوه هفتگانه اشاره به یک وجهی از وجوهی است که در آیات و روایات آمده است. منتها در نهایت آدم بتواند بحث شیطان آرمیده بشود و مراد از القاعات شیطانی که چیست به نتیجه مطلوب و نهایی برسد، مقداری باید عزیزان تأمل بفرمایند. از اون طرف هم میدونیم که پیغمبران ما از حضرت آدم ابوالبشر تا خاتم انبیا و بعد از این وجود مبارک از امام امیرالمؤمنین تا حضرت بقیت الله همه صاحب عصمت هم و معصوم به نظر ما اهل شیعه به کسی میگویند که از ابتدای عمرش، یعنی از همون دوران کودکی و تولد از مادر، از اون موقع معصوم است الالعبد تا موقعی که در این عالم زندگی می کند معصوم است. موقعی که از این عالم رختم بربندد و بدن عنصری مبارکشون، جسم عنصری مبارکشون هم در قبور مادی و طبیعی گذاشته بشود، بازم اینها معصومن الالعبد. مراد از عصمتم در فصل فاطمیه در رساله امامت در کتاب کشف المراد و همچنین کتاب های کلامی مضبوطه. مراد از معصوم و عصمت یعنی اون قوه ملکوتی نوری که در شخص صاحب عصمت موجود است، اون حضور او، اون مراقبت تامش که هرگز از او گناهان کبیره صادر نمی شود، گناهان صغیره هم چه خطأً چه سهواً چه عمدن هرگز از او صادر نمی شود و هرگز صاحب عصمت خطا نمی کند، در او سهو راه ندارد، فراموشی راه ندارد. ما متعارف یک کسی رو دیده ایم، بعد از چند سال می بینیم فراموش کردیم، مطلبی رو یاد گرفتیم بعد از چند روز از یاد ما می رود. اینقدر سهو و نسیان و فراموشی در زندگی روزمرگی ما هست فراوان. اگر ما خیلی قوی بشویم اینه که گناه کبیره نکنیم، اونم گناه کبیره را عمدن انجام ندهیم. اگر قوی تر بشویم حتی گناه کبیره را به صورت اشتباه هم انجام ندهیم. اگر بازم قوی تر شدیم گناه صغیره رو هم انجام ندیم. اما کدومی که از ما جرأت میکند بگوید من در طول عمرم فراموش نکردم، سهو پیش نیامده، نسیان ندارم، علمی که تحصیل کردیم الان فراموش کردیم، مطالبی که در طول عمرمون یاد گرفتیم الان به یاد نداریم، که این مطلب اونقدر از یادمون رفته است که اگه بخوایم به مجددن به اون مطلب برسیم باید بریم مجددن تحصیل کنیم که میشود نسیان. گاهی هم نه، باید یه فکری بکنیم، یه تأنی داشته باشیم، در ذهن دور بدیم، طرف برای ما یک مقدار خاطرات اون چند سال قبل که او رو دیدیم بگوید تا آهسته آهسته یادمون بیاد که بله اون سال این آقا رو دیدیم، این مطلب را اون سال بلد بودیم. این نمیتونه صاحب عصمت باشه. صاحب عصمت باید از دوران کودکی، از قبل از نبوت تشریعیه که در سن 40 به نبوت تشریعی میرسن، باید از همون ابتدا نه خلاف، نه گناه، نه خطا، نه اشتباه، نه سهو، نه نسیان، مطلقا باید از رذایل نفسانی پاک باشه. اینو میگیم معصوم. البته ما با اهل سنت در این باب اختلاف داریم، اونا عصمت را اینجور معنا نمی کنن، اونا صاحب گناه صغیره را هم معصوم می دانن، حتی در صاحب عصمت گناه کبیره را هم بعضی هاشون راه می دن. حالا اشکال نداره یک نفر، پیغمبران معصوم هستن، اما اشکال نداره یه وقتی پیش آمد یه گناه کبیره انجام دادن اشتباهن، عمدن که نبود که، یاد فراموش کرده، یادش نبود. یا گناهان صغیره رو که اکثرا اهل سنت قائلن که میگن کسی که معصوم است به طور فراموشی گناه صغیره انجام بده از عصمت در نمیره. سهو و نسیان و فراموشی رو که دیگه علالله اونو که دیگه قطعی میدونن، به صورت سهوی و فراموشی میگن گناه کبیره و صغیره رو مثلا انجام میدهن، اما خود سهو و فراموش که فراوان. اینه که ما اصلا در بحث عصمت این با آیون اهل سنت تطابق نداریم. اونا اون معنایی که اونا میگن معصوم، اصلا اون معنای عصمت به درد ما نمیخوره، هیچ فائده‌ای به حال من و شما در مقام اقامه برهان ندارد در اثبات نبوت، امامت و اینها. برای اینکه پیغمبر و امامی که نعوذ بالله بخواد فراموش کنه، گناه کنه، حالا ولو گناهش تهوی، گناه عمدی رو اونا میگن نه، ولو گناه سهوًا گناه انجام داده، اما اون میگه آه دیگه چه صاحب اسمت شده، راه نداره. قرار خب اگر اینه، حضرت آدم ابوالبشر از همون روزی که خداوند او رو بر اساس امر کن فیکون که امر ابداعی و امر دفعی است، وقتی خلق شد از خاک، خلقه من تراب ثم یقول له کن فیکون، که این حالا بحث داره، اگر حوصله دارید دنبال بفرمایید، این جلد اول شرح دفتر دل ذیل همین به بسم الله الرحمن الرحیم است که عارف در مقام کن مقیم است. اینجا دیگه ما بحث کن را به نحو مستوفا آوردیم، بحثای سنگینه، عرفانی و معرفتی هم هست، این مقداری بنیه علمی سطح بالا از عزیزان طلب می کند بتونید حلش کنید. غرض این از اون روزی که به کن فیکون آدم خلق شد معصوم است، صاحب عصمته. خب پس این روایات آیاتی که میگویند آدم اشتباه کرده به بهش رفته، نباید درخت رو میخورد، فراموش کرده، شیطان او رو به فراموشی انداخت، یا اومد نعوذ بالله به تعبیر خودمونی سر او رو کلا گذاشته، یا اینکه دید زورش به آدم نمیرسه اول حوا رو گول زده، گفت خانما که گول بخورن، یواش یواش خانما آقایون رو راحت میتونن گول بزنن، که امروزم در جهان معمولا خناس ها میخوان مردها رو اگه منحرف کنن اول زنها رو منحرف میکنن. اینایی هم که راه های عرفان عملی صوفیگری های بی معنا رو در پیش گرفتن، یکی از کارهاشون هم همینه، اول زنها رو خل میکنن، بعد از نایی زنها مردها رو خل میکنن. این روش رو از شیطان یاد گرفتن. خب حالا اگه اینه، در دعای نیمه رجب وقتی حضرت حوا را می ستایید میگید السلام علی حوا ام البشر حوا المطهره المطهرت من الدنس من الرد. چقدر راجع به حوا که اصلا این چند جمله دعای نیمه ماه رجب بعد از عمل ام داوود راجع به حضرت حوا علیه السلام که مادر ما همه انسان‌ها هست و افتخار و تاج سر ما هست، چقدر او را می ستاید. حالا اگر در حوا قائل به عصمت نشویم که ظاهراً نمیشیم، در مورد حضرت آدم که شکی نداریم پیغمبر خدا بود، باید قائل به عصمت شد. وقتی او رو میگیم معصوم است، معصوم یعنی هرگز خطا نمی کنه، پس باید این قضایای شیطان، ابلیس، گول خوردن آدم، خروج از بهشت، اینها رو چه معنا کنیم؟ وقتی عزیزان همینجوری به دنبال قرآن نروید، به حریم انبیا تجاوز کنید، به حریم صاحب عصمت تجاوز بشه، به حریم معارف الهی و دین تجاوز می شود، اینه که عصمت به انسان اجازه نمی دهد. غرض حالا تا در بحث شیطان، این شیطان رو چی بدانیم، ابلیس رو چه معنا بگیریم، واقعا اونم شیطانی که اگر واقعا شیطان به یک معنا خلق نشود، نمی شد، آدم به مقام خلیفت اللهی نمی رسید. آجان این چیزا که میشه خاموش بشه دیگه، هوا متناسب. اصلا آدم به خلیفت اللهی نمی رسید، آدم زیر سر شیطان به خلیفت اللهی رسیده. اینا در جای خودش هم مضبوطه و همین جور بحثایی که داریم. پس ببینید آقا، این گونه از معارف همین جور نیست که آدم یه تفسیر نمونه برداره، که متاسفانه این تفاسیر خیلی به ظواهر آیات و روایات اکتفا کردن مطالب را به صورت تحقیقی عمیق و لطائف آیات و روایات را استخراج نکردن. تفسیر ساده هم هست، هر کسی هم میگه خب المیزان خوندن مشکله، مجمع البیان خوندن سخته، ولی تفسیر نمونه مثلا یه تفسیر دم دستی را، این تفسیرهای دم دستی گرفتاری هم که دارن، نه اینکه تحقیقات عمیق و عمیق نکردن. معارف گاهی به صورت بسیار ساحل پیمایی در دست خواننده میفته، بعد خواننده گرفتار میشود در مباحث معرفت و اصول دین، میاد قرآن رو بشناسد گرفتار میشه، میاد نزول ملائکه بر جان انسان رو بشناسد میبینه گرفتار، میرود توحید را، نبوت را، امامت را، اسمت را، معاد را بشناسد از این کتاب ها، چون کتاب های ساحل پیمایی است، ولذا آدم گرفتار در فهم معارف میشه، ولذا کار آسون نیست به سوی قرآن رفتن. شیطان میخواد چی معنا کنه؟ خلاصه نعوذ بالله، اولین آدم رو خدا خلق کرده، اولین نفر هنوز تازه به دنیا نرسیده، هنوز کتلها فرد متعارف میگیم تی نکرده، هنوز زندگی براش پیش نیامده، اولین آقا خلق شده تازه از خاک، خاک بیالایش، خاک تر و تمیز، نظام هستی به این زیبایی و به این طهارت. خدایی که او را به کن فیکون خلق کرد، اون کن الهیه، امر الهیه، طهارت محضه، حق متعال خالق پاک محض، که انه فقط خدا پدر است و مادر، حضرت آدم هم هست پسر، درست؟ خب دیگه حالا فعلا حضرت آدم که از یه مادر و از یه پدر که نطفه پدر منعقد به مادر شده که منعقد نشد، بعد بگیم حالا پدر و مادر نطفه رو مراد نکردن، غذا خوب نخوردن، کسبشون حلال نبود، بعد اون شبی که نطفه حضرت آدم میخواست منعقد بشه شب مناسبت نداشت، نمیدونم چه بود، چه هزار چه داره. نه، به تعبیر قرآن، به ظاهر قرآن، حضرت آدم مستقیماً به امر الهیه به توسط فرشته ها، که اینا همه سر داره، اینا همه الان رمزه، اینا همه کده، کلیده، حالا باید کلید رو زد در رو باز کرد ببینیم پشت این الفاظ متن واقعی یعنی چه که خدا تنزل فرمود به این عبارات. غرض سازنده خدا، از کجا او رو ساختن؟ از خاک، خاکی که پاک پاک، خاک پاک، غذایی هم که به حضرت آدم میدن غذای پاک، خودشون قرآن و روایات که از بهشت، اینا در بهشت زندگی میکنن اینجور دیگه پاک، حالا این بهشت بازی یعنی چه؟ خب از پاکه. خب ببینم همین اولین بار خدا یه آقایی رو خلق کرده، حالا اینم بره گول شیطون بخوره؟ حالا یک کسی بگه آقا شیطون مگه قبل از آدم خلق شده؟ یا خداوند همراه با شیطون، با حضرت آدم، یه ابلیسی را هم دفعتاً به کن فیکون خلق کرده به جان آدم انداخته؟ این یک. حالا حرف یکی دو تا سوال که نیست آقا که. یا اگر حضرت آدم که همین الان، حالا طبق روایتی حضرت آدم خلق شد، برهنه برهنه یه بچه الان به دنیا آمد، شما قبل از اینکه به دنیا بیاد الان که مثلا از قبل میرم برای بچه لباس میخرن، درست اونجا که کسی نبود بره برای حضرت آدم لباس بخره بیاره که، یا آدمیست میخواییم از خاک مجسمش رو درست کنیم، بعد بر اساس کن فیکون میخواییم بهش روح بدمیم. حالا اینا عرض میکنم تمام این الفاظ الان همه ساحل پیماییه، این الفاظ تو این الفاظ غرق نشید، ببینید اون متن واقع چی باشه که اینجوری برای ما یک کمی تونستن به لفظ در بیارن. خب حضرت آدم خلق شد، روایت در تفسیر ابوالفتوح رازیه، حضرت آدم خلق شد دید که تک و تنهاست، لباس هم که نداره، نه بازاریست براش لباس درست کنن، نه هنوز پرچهیه که بگیرم به تنش بذارم. خلق شد دیگه، خلق شد، بچه از مادر به دنیا آمد، با لباس که دنیا نمیان، با لباس به تنش بپوشن. بعد در روایت داره که دهشت آدم رو گرفت، تک و تنها در نظام هستی. اونی که جناب متعلق سبزواری عزیزان یادتون هست تو بحث معرفت و نفس، شبیه فرمایش جناب شیخ و رئیس که آقا در درس 22 نقل کرد، شبیه فرمایش گفت اگر انسان، من و شما الان با این شعور، با این قد و قامت، با این نفس، با این ادراک، با این عظمت، در طی 40 تا به اینجا آمدیم، به تدریج، نه تدریج نباشه، الان یک دفعه خلق شدیم، چی بهتون، چه حالی بهتون دست میده؟ الان نه اینکه از کودکی تا الان شهر بودید، روستا بودید، لباس دیدید، تدریج بود دیگه، پدر دیدیم، مادر دیدیم، الفاظ یاد گرفتیم، مدرسه رفتیم، الان این مقدار آگاهی داری؟ نه. اگر شما الان بر فرض خلق بشید، دفعتاً الان چشم باز کردی، یک دفعه دیدی شما هستی و اینجا حسینیه سپاه سارالله آمل، و بعد جمعیت شما نه لفظ آمل میدونید، نه لفظ حسینیه میدونید، نه حتی لفظ من میدونید، نه فرش میدونید، نه مردم میدونید، نه آسمون میدونید، یعنی چه، نه زمین. دفعتاً خلق شد، چیکار میکنه علی یک دفعه اینا رو میبینی؟ بله، لطف بفرمایید تلقین بکنید به خودتون، ببینید میتونید نتیجه بگیرید. اونایی که کارایی کردن به جایی رسیدن، جانشون به لب آمد، همینجور مفت که نگرفتن. خودتون تلقین بفرمایید که آقا من دفعتاً خلق شدم، اصلا از دوران کودکیم کم کم میگفتم با، یواش یواش گفتم با با، بعد آهست آهست آمدن گفتم حالا پلو، یعنی آب و خاک و زمین و بینی و دماغ و چشم و گوش و ابرو و برادر و پدر و مادر و سبزی و فرش و زمین و آفتاب و آسمون، اینا الان یاد گرفتیم، الان شدیم این. نه، اینها الان همه حجابمونه، تمام این الفاظ حجاب، مطلقا این الفاظ رو از دم بریز کنار. خیال کن ابتدا یک دفعه الان خلق شدی، چشم باز کردی، چشمو ببند، هر چی داری رو آب بده بزو بره، هر چه آگاهی تا الان به قول خودت میدونی، علم داری، کتاب خوندی، چشم رو ببند، همه دارایی ها رو از دم سیلاب بده بزو بره، هیچی نمون. بعد چشمو باز کن، من تازه خلق شدم. اگه بتونی واقعا همینجور که تصور میکنی تازه خلق شدم، حقیقتا برات مکشوف بشه آقا من حالا یک دفعه آمدم، آقا دهشت تو رو میگیره، وحشت تو رو میگیره دیگه، حق نداری که چشم باز کردی بگی اه نه اینجا حسینیه قائم، اینجا حسینیه سپاه، اینجا نمیدونم این دیواره، اون برات، نه اینا رو گفتی، اونهایی که از قبل کاشتی رو به آب هنوز ندادی، دفعی نشدی. باید چشم ببندی و تمام اون چه از کودکی تا الان میدونی، دیدی، شنیدی، بو کردی، خیال کردی، چشیدی، همه لمس کردی، مطلقا همه را آب بده ببره. اصلا من هیچی نمیدونم آقا، یک نفسه، یک حالا علی الفاظم نمیدونم که منم نفسی دارم، اینا نه، الان در مقام بیان دارم عرض میکنم، اینجوری بشه که آقا هیچی نمیدونم، حتی نمیدانم که خودم هم منم یا نه، چشمی دارم، گوش دارم، اینا هیچ نمیدونم. یک دفعه به خودش نگاه میکنه، بله میبینه هیچ، زبون که بلد نیست، الفاظ که نمیدون، چیزی هم که یاد نداره، دهشت او رو میگیره.
به حضرت آدم دهشت عجیبی دست داد. بعد از کن فیکون یک دهشت، دهشت ترس از مقام رو میکن. ما الان ماشین سر خیابون تا داره میاد این نکنه ما رو بزنه، فرار میکنیم. این رو میگن وحشت. وحشت ترس از امور مادی است. بله آدم از مار میترسه، خب بله نیش میزنه، از پلنگ میترسه، این وحشت. اما میخواد پیش یک انسان الهی چشم باز کرده برزخی بره، میگه من میترسم. چرا؟ مگه ایشون نمیدونم مشت داره، درفش داره، مگه توپ داره، تیر داره، تیغ داره، چی داره میترسی؟ میخواست از اون مقام او، هیبت او، عظمت او، جلال او، آقایی او، این رو میگیر، من نمیتونم او رو تحملش کنم. اینو میگن دهشت. الان ببینید آقا، زمین میبینیم، آسمان میبینیم، آفتاب میبینیم، اشیا رو میبینیم، خودمون رو میبینیم، وحشت داری؟ نه. خب این خوبی، آسمان که برای ما ابر و باران و آفتاب و نمیدونم نور و اینا رو که میده، اینقدر خوبه که دریا هم که برای ما ابر میفرسته، آب داره، چه داره، ماهی داره، فلان داره. پس زندگی اینا، فقط یه وقتی اگر احیانا یه جایی آتیشی روشن بود بدن منو میسوزنه، حواسم رو جمع کنم، چشم دارم راه میرم، باز مواظب باشم تورایی وقتی تو چاله چوله جایی نیفتیم. بعد همین اندازه دیگه از عالم دهشت دارید؟ نه. حالا فعلا عالم یک تجلی نسیمی برای ماست. یعنی چه؟ یعنی چطور مثلا بهار میشه وقتی اردیبهشت ما نصف شب، چجور گاهی هوا اونچنان نسیم داره که بدن رو چقدر ناز میده، آدم میگه ای به 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 عجب هواییه، میره تو حیات، میره تو خیابون، میره تو جنگل، میره زیر درخت، اینقدر به به میکنه. اینا میشه تجلیات نسیمی، یعنی آدم را این تجلی ناز میکنه، ناز میکنه. اما همین آفتاب، زمین، آسمان یک وقتی بذار طوفانی بشه، هوا طوفانی بشه، رعد و برق بشه. بارون قبلا میامد مثل نسیم زمین‌های خشک رو آبیاری می‌کرد، اینقدر بهبه و چهچه می‌کردیم. این ابر می‌آمد بالای سر رد می‌شد، می‌بینید چقدر به می‌کنه. حالا بگذار همهشون که انهو یک تعبیر بذار همه وحشی بشن. حالا برق آسمان، رعد و برق، سر و صدای سنگین، بعد کره ماه رو هم زل مثلا گرفته، همه جا تاریک محض. از این طرف هم فرض زلزله هم آمده، الان یه بخش زمین رو همینجور با شدت می لرزاند. حالا چجوری است عالم؟ همین آفتاب و همین ماه و همین ستاره و همین هوا و همین دریا و همین مه و همین ابر، الان چجوریه؟ عجب. حالا حاضر است که یک تونل 10,000 متری هم باشه گیر بیاره، یه جوری بره اون توی تو یه جایی که این صداها رو نشنوه. خود چی بشنو؟ همین ابره، این رعد و برق همین ابر. چیه؟ وحشت او رو میگیره. اینها که تازه چی نیست، اگه انسان دفعتن با همین فکر و با همین شعور و با همین ادراک ببینیم خلق شده ایم، اون چنون وحشت ما رو بگیره و دهشت که این ترس از رعد و برق و طوفان و سیل و زلزله و چه و اینها در مقابل اون دهشت اصلا به حساب نمی آید. اینا همه دهشت مادی است، وحشت مادی است. دهشت ترس از مقامه، مقام آدم رو له می کنه. حضرت آدم وقتی کن فیکون خلق شد، تک و تنها در این نظام هستی دیگه، تک و تنها. بله دهشت او رو گرفت، روایت داشت. اون چنون دهشت بر آدم مسلط شد که حق متعال، اینا دیگه عرض میکنم تعبیرات روایت توریست بفهمیم، حق متعال لطف فرمود بر او خواب رو مسلط کرد. بله خودم همینجور مثلا یه زلزله بیاد آدم خوابیده باشه، من که خبر نداشتم. اگه یه رعد و برق سنگین باشه تمام مردم همه دارن فرار میکنن، اما یکی گرفته خوابیده اصلا بیدار نمیشه. خب بالاخره او در خواب راحته. و جعلنا النوم سبات، از برای او خواب را بر او مسلط کردیم. این خواب که آمده جناب آدم از ادراک ظاهری منصرف شدن، اون دهشت ظاهریش فعلا منتفیست. بعد از پهلوی چپ آدم حوای گرامی را هم خلق کردیم. بعد جناب آدم که بلند شد از خواب، دید که قبل از خواب تک و تنها دفعتن خلق شد. خلقت دفعی او را اون چنان به دهشت انداخت در نظام هستی، خواب بر او مسلط شد. از خواب که برگشتن مجددن از این انصراف به غیب برگشتن، از گلشن قدس باز آمدن، دیدن که حالا اینجا الان ما لفظ داریم یه خانومیه، دیدن که یه خانومی بسیار زیباروی، بسیار زیباروی، اون چنان این خانم پاکه دیگه، حواء المطهره، حواء و تو همین روایت داره. چرا حوایش گفتن؟ چون از حی آفریده شد. که نوعا زن در زیبایی از مرد زیباتر است، برای اینکه پدر جد ما آدم از خاک آفریده شد، خاک تیره است، اما حوا از آدم آفریده شد که حوا از حی آفریده شد. به همین لحاظ روایت داره اسم او رو گفتن حوا، حوا، چون از حی، از زنده آفریده شد. افتخار زن این است که در ابتدای خلق از یک زنده آفریده شد. آدم که مرده نبود، تو خواب بود، آدم زنده، از او حوا آفریدن. خب تا حوا رو دید به سوی او میل پیدا کرد. روایت طولانیست. این میل چه میلیه؟ مثل این که کسی تشنه باشه، از تشنگی آب نداره، چشمش با آب بیفته، حالا ولو ندونه اسمشو میگن چی، ولو ندونه اسم این مایه رو چی میگن، ولو تا الان او رو ندیده باشه، اما چون آتش تشنه به سوی آب و خود تشنه یه تشنه است آب، اول که خلق شد اون چنون حیمان وجودی نظام هستی او رو گرفت که اصلا متوجه از برهنه بودن خود نبود. اینا همه رمز داره ای برادر، قصه چون پیمانه است. تلکل امثالو نظره به حال ناس. این گونه آیات روایات ضرب المثل هاییست که باید همه مردم بشینن یه چیزی بفهمن. آقا نه، ولذا آدم اولین بار که خلق می شود اون چنان، چون دفعیست، اون چنان غرق در هیبت و عظمت و عظموت نظام هستی و کلمات وجودیست که اصلا توجهی ندارد که آدم است، اشتیاقی داره یا نداره، قوه شهوتی داره یا نداره، تشنگی داره یا نداره. کسی که در حیمان قرار بگیرد که الان در عبارت میاییم میخونیم، حیمان شهودی، با این عبارت کار داریم، نمیدونیم این چند شب بتونیم همین یکی دو سطر رو در بریم یا نه. وقتی انسان در حیمان محض افتاد، اصلا توجهی ندارد که خودش کیست و چه اختزایی داره، تشنه هست یا تشنه نیست، آب یعنی چه، تشنگی یعنی چه، توجهی ندارد به این که قوه شهوت داره یا نداره، آیا برای رفع قوه شهوت زن میخواد یا نمیخواد، چون دفعتن خلق شد و در حیمان محض نظام هستی قرار گرفته. یعنی ادراک اصلا تو حیمان حیرت، به یک تعبیری توی سرگردانی عجیبی در هیبت عالمه. وای چی آخه چی؟ حالا این لفظ چی اینا رو هم الان ما داریم به زبون میاریم، شاید دیگه از شدت هیبت اصلا لفظ نداره، مثل یه آدم گیجی که موج خورده مثلا زبانش لال شده هیچ حرف همینجور فرد میگرده، مثل یه آدم دیوونه نگاه میکنه، هیچ. از خواب که برخواستن، از خواب که برخواستن دیدم خانمی بالای سرشون نشسته. عرض میکنم روایت تو تفسیر ابوالفتوح رازی، خانم نشسته بسیار زیبا روایات داره، حوا اونقدر زیباست. چرا؟ چون از زنده آفریده شد، میل کرد، یک کمی حد برداشت، از اون حیمان به در آمد، از اون حیمان به در آمد. جناب علی هم اگه بخوای یه جای خلوت کنی ها، مثلا تو داخل یک صحرا خودت تک و تنهایی و میدونیم یقینا هیچ کی تو منطقه نیست، اون موقع با یه حالی میخونی، اما همین یک هزارم در درونت احتمالکی بیاد که نکنی این گوشه کسی پنهون باشه، این لحن تو عوض شده، اون حال رفته. این چیز طبیعیه، چیز طبیعیست. ولذا حضرت آدم تا از خواب برداشتی، بله یه رفیقی هم مثلشون اینجا گرفته نشست، حالا کم کم با ایشون انس بگیریم ببینیشون کیه، ما کی هستیم. بله مثل این که چطور یه تشنه آب ببینم دیگه نمینشیند بگوید تو اسمت رو چی میگم، چشمه ای؟ چه نوع چشمه ای؟ هر به حسابی اگه تشنه هستی آب مینوشی. آدم که از اون حیمان محض وجودی تنزل پیدا کرد، وقتی دیگه یافت زن زیباروی جوان ولو اسمم بلد نیست، اما دیگه قوه طلبخواهی مرد زن را و زن مرد را خودش رو جلوه میدهد، این میشود شیطان. یعنی چی اینا؟ بعد شیطان به صورت مار در آمده، خب معلومه کار هر زن و مردی رو مار میرسد دیگه. روایت داریم شیطان به صورت مار در آمده، چقدر رمز، چقدر لطایف. تا توجه به ایشون کرد، ناگهان هر دوتا فهمیدن که ما لخت و اوریم که با چیکار کنیم، چرا اینجوری هستیم، ای داد بیداد. حالا یواش یواش حیا داره جلوه میکنه، قبل از اون از بس که در حیمان محض بود اصلا توجهی به لخت بودن به چه اینا نداشت. اینی که در آیه سوره اعراف و اینا یک دفعه دیدین که یواری سوعات و هما یک دفعه اینجور چه هستی، نظام هستی، همه یک پارچه، حضور، ادب، ما چرا اینجوری هستیم، یه چیزی بگیریم خودمونو بپوشونیم، یواش یواش تعلقات شروع میشه. گفت تا زن نداشت مثل بلبل میتونست یه لقمه غذا بخوره از این شاخه به اون شاخه بپره، اما همین که امشب حوا رو آورد تو منزل ازدواج کرد دیگه مجبوره بره تو جهنم اجتماع، هیچ راهی هم نداره. حوا مجبور است به خاطر داشتن این شوهر دیگه از این به بعد مسئولیت خونه، بچه ها، شوهرداری، هر موقع شوهر طلب کرده با در خدمت باشه، شوهرم خوش اخلاقه، بد اخلاقه. حوا هم افتاد تو جهنم، عجب تو جهنم گیر کردی، این جهنم راهی نیست، باید بروی. اینا همه لطائف قرآنه، شیطان گول زده لطائف قرآنه. خب وگرنه یک کسی بگد آقا ببینم آیا خلقت انسان سابق تر است از خلقت جن، یا جن سبقت خلقت داره؟ یعنی وقتی که حق متعال میخواد انسان بیافریند، قبل از انسان اول اجنه رو میافریند که در بین اجنه یه عده آدم های یعنی جنهای نامربوطی باشن، بیشرف و بیشعور باشن، بعد یک دفعه آدم بیچاره که همی امروز خلق شده همی الان اومدن افتادن به جان او. یا کلمه جن یک معنا داره، جن در لغت یعنی پنهان، پنهان. الان یه نفری میبینی بین پیش آدم هست در جا ناخودآگاه از پیش آدم ناپدید، تو جنی؟ لفظ جن یعنی پنهانی. اونا رو هم که جن میگن، بعضی از موجودات رو میگن جن، اینا از باب این که از جلوی چشم ما پنهونن، به این لحاظ به اینها میگن جن. ولی زو گاهی هم افراد عادی بشر رو هم اطلاق میکنی فلانی جن رو میمونه، امین ناگاه میبینی پیش آدم غیبش میزنه. ولی یواش یواش حرفا سریان پیدا کرد. اگر یه متایی رو گم کردیم، آه جن اینو برده، هی جن 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 جن، بعد حالا یه بیچاره شدیم، هر چی پیش آمده میاندازیم به گردن جنهای بیچاره. بابا ایشون چیکار به شما دارن؟ اون سر کار زندگی خودشون، به شما چیکار دارن؟ حالا دیگه تمام زنها، مردها، عوام اینا، بله آقا جنها آمدن خونه ما ریختن، جن آمده دیشب مرا به سرم افتاده نگذاشت بلند شم، ای جن جن. آقای عزیز اینا رمز جن یعنی پنهان. ولذا الان شما یک ما دو ما رفتید نوشتید نوشتید نوشتید، یک ملکه‌ای در درون شما پدید آمده به نام سرمایه و صفت کاتب بودن. این صفت کو آقا کوش؟ اینم جنه. چرا؟ برای اینکه تو درونت پنهانه، نمیشه دید، نمیشه او رو ببین، نمیشه بشنوی. مثلا نویسندگی این شخص صدایش خوشی یا ناخوشه، صدا نداره که، رنگش سفید سیاه سبز، رنگ نداره که، حجم او چقدره، یک متر ده متر، حجم نداره که، اینا نیست، یه صفت است. این صفت چیه؟ این صفت در درون جان تو مستجن است. مستجن است یعنی پنهان یافته است. جن یعنی پنهان. الان شب رو هم عرب میگه جن، شب 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 یعنی جن. یعنی چه؟ یعنی یه تاریکی که تمام اشیا توش پنهون میشن، میره مجبوریم برق، لام، نمیدونم چه اینا رو دوست کنیم، میبینید که یک کمی همدیگر خودمون رو ببینیم، وگرنه شب شد هممون جنیم، یعنی هممون پنهانیم. تا لحظه ملائکه شنیدید زود نرید به سوی ملائکه سیر نزولی عالم، تا لفظ جن شنیدید زود نرید به دنبال بعضی از موجوداتی که از خلاصه و اساره آتش خلق می شوند، تا لفظ شیطان شنیدید زود نروید به دنبال یک موجود جدایی که شبان روز دمی جوب بالای سر همه مردم می گرده، دنبالشون تو خواب، تو بیداری، در منزل، با کنار همسرشون، تو دستشویی، تو همه جا ایشون اینجا هست. ای خدا، ای خدا چیه تو ما رو اسیر میکردی؟ همه جا اگه اینه بس چطور پیش جن خجالت نمیکشی؟ شما یه بچه رو میبینید خجالت میکشی؟ میخواد یه مردی اتاق خلوت بره خجالت میکشه؟ پس اگه این شیطون جن اینجوریه که همه جا همینجور داره شما رو میبینه، چجور از خجالت نمیکشی؟ فکر بفرمایید، همین جوری نباشه که مسائل دین رو با یه چهار تا ظاهر روایت خوندن فکر کنیم حل کردیم. اینقدر حرف پیش میاد، حرف پیش میاد، باید تحقیقات. اینه که عزیزان طلبه ها، خوب اول مسائل ادبیات بخونید، به شدت در مسائل لغت کار کنید، در صرف و نحو کار کنید، در لغات کار کنید. اینه که از تاقا بارها در سخنرانی میگوین من از دین عوام، از دین به در آمدم و مجددن دین پذیرفتم، چون این دینی که عوام داره از خداشناسی و امام و نبوت و شیطان شناسی و آدم شناسی و جن شناسی و نبوت، اینا که دین نیست که، اینا یک پارچه به حریم عصمت و ولایت و امامت و توحید آدم داره تجاوز میکنه. خدا چجوری خداییه؟ خب خدا یه جای هستی؟ یا الله، بله کجا هستی؟ کو کو، ایشون میگه همه میگن خدا کوکو، حسن میگه هو هو، کوکو چیه؟ همه میگن آقا این که زمین، این که آفتاب، این که ستاره، اون که، پس خدا کجاست؟ حسن میگه آقا هرچه هست که خدا میبینم، شما بگید غیر خدا کجاست؟ اینجوری توحیده؟ خب این که بله این زمین، اون آفتاب و اون چه و اون ماه و اون که داره میگرده، این که میباره و اون که میرویاند و ما هم که شب و روز باید میسیم کار میکنیم، جونمون داره بلند میاد و زندگیمون داره میگرده و نمازم که خودمون خوندیم و بعد حالا بریم پیش یه خدا، بریم اونجا مغازه ایشون حساب رسی کنیم، آقا جان ترازو رو بذار آمده بکش ما رو، ماشاءالله قرآن به سر کردیم دیشب، امشب هم رفت. بعد میخواد بره از خدا که پول قرآن به سرش دیشب خودشو بگیر. نی این دین عوام نیست، این دین عوام نیست که دیشب الان همه کشور جمع شدن تمام مریضا رو سالم کن. چشم چشم، عجب بازار مفتیه. چرا؟ خدا مریض کرده خواست ما را امتحان کنه. من یه حرفا رو نیفتم. یعنی چه؟ ما کجا برنامه خدا رو به دقت انجام دادیم که کار به هم خورد بعد به گردن خدا بندازیم؟ ندونستیم نطفه چجوری منعقد میشه، نمیدونستیم چه شبی باشه، نمیدونستیم چه غذایی بخوریم، نمیدونستیم ایام حمل با چه باشه، نمیدونیم بچه زایی چه باشه. هزار جور با ناآگاهی، با بیتوجهی، با حرف نشنیدن کارو خراب میکنیم. حالا هی هر روز آقا اون شل میشه، خدا داره من رو امتحان میکنه. خیلی عذر میخوام، خب این صاف باشه، این برای خدا چه عیبی داره که تو حتما شل کرده که امتحان بشی؟ اون چی آقا؟ اونجا نمیدونم گردنم اینجوری شد. خب چیه؟ خدا داره من رو امتحان میکنه. خب گردن مستقیم باشه دیگه، خدا از جودیش میگیره. اینه چی این حرفا؟ خدا که خودش فرمود ان الله لیس بظلام من للعبید یک، خدا فرمود من تو رو به احسن وجه خلق کردم. خب جان خدا این چه احسن وجه خلق کردن؟ هر کسی میرسیم یا همه درد معده دارن، یا همه شلن، یا همه نابینایان، یا همه عینکی هستن، یا همه آتروز گردن دارن، دیسک پا دارن، دیسک کمر دارن، همه داغونن. آخه قربونت برم این چه احسن الخالقینی بود؟ اولین روزی هم که پدر ما خلق کرده، ایشون هم که اونجور زد و کار رو خراب کرد و یه دست گلی با آب داد که آبروی برای ما فرزندان باقی نگذاشته. این شد توحید؟ این انسان شناسیه؟ این عالم شناسیه؟ این امامت و معاد شناسیه؟ این پیغمبر و عصمت شناسیه؟ همونی که آقا فرمود از دین در آمدن، دوباره دین را به تحقیق، به علم، به یقین، به عقل پذیرفتم. ولذا بارها هم می فرماین همه این خرابکاری ها مال خودمون. الهی تو خوب آفریده ای، ما بد پیوند زدیم. آره جان، همه کارها رو مردم خراب می کنن، بعد ماست ریخته رو وقت حضرت عباس میکن، همه ماست رو میریزن، حالا میگن خدا شد، حالا بریم شب 23 تمام مریضا رو از دم باید شفا بدی. یعنی چه؟ من مریض کردم شفا بدم؟ خودت بدغذایی کردی مریض شدی؟ اون یکی چه؟ اون پسر، اون بچه دنیا آمده، این مادرزادی که ببینه مادرش چه کار کرده؟ مگه من نگفتم اینجوری نطفه باشه؟ مگر انبیاء من نیومدن دستورالعمل نیاوردن؟ مگر من خاتم انبیاء نفرستادم؟ مگر به دنبال او علی و اولاد علی را نفرستادم؟ شما کدوم یکی از انبیاء من رو دیدید که آتروز گردن داره، از مادر دنیا آمده، کور مادرزاد بود، دیسک کمر داشت، تنگی نفس داشت؟ یک پیغمبر من رو نشون بدید، نماینده های من از آدم تا خاتم اگر یک نفر ناقص الخلقه بودن، من خدا مقصرم. چرا ناقص الخلقه نبودن؟ چون طبق حساب بار آمدن. پس ما بقی مردم چرا؟ چون برنامه ندارن، حرف گوش نمیدن، شب 23 میخوان همه رو شفا بگیرن، بعد میره تا سال بعد شب 23 اصلا معلوم نیست چی میخوره، چی جوری بچه دار میشه، چجوری عروسی میکنه، چجوری باردار میشه، چه زمانی. امام صادق فرمود اگه بچه در شب اول ماه نطفهش منعقد بشه، این بچه به مریضی سردرد دچار میشه. آب به تعبیر آقا میفرمود اگه تمام انبیا هم جمع بشن براش دعا بکنن خوب نمیشه. نمیشه. حالا معناش این نیست دعا نکنن، دعا رو میکنن، دعا کننده بهره میگیره، یه دلسوزی هست در حق هم دیگر میکنه، اون عیبی نداره، دلسوزی کردن عیب نداره، اما این دعاها مستجاب بشه و نیست. نظام هستی تأثیرشو گذاشته. این مثل این است که در زمستان تو داخل برف ما بریم زمین کشاورزی رو آبیاری کنیم و نشا ببریم اونجا بکاریم، بعد از دو سه روز دیدیم نشاها، همه نشاها همه خشکیده و یخ زده، بعد بگیم آقایون شما رو به خدا جمع بشید دعا کنید که نشا سبز بشه. آقا جان نمیشه جان، چرا زور میزنی؟ نمیشه. یه قاعده کلیه ای را امام صادق داد، فرمود خداوند هر چیزی اگر از ناحیه او به شما رسیده باشد او برای شما جبران میکند بدون شک. بدون شک اگر از ناحیه او رسیده باشه. ما آقا تا اینجایی که دیدیم، شاید بنده به شما عرض کنم، این همه مریضی ها تو اجتماع نیست، این همه گرفتاری ها نیست، این همه فقر مالی نیست و و و اینها آقا 95% الا 9% همه خرابکاری های خودمونه، به خدا ربطی نداره. والله اینقدر هم یک مقدار شفا میدن دیگه جان خدا روش نمیشه، چون میترسیم ما به طور کلی ببریم، میترسیم ما ببریم. بله اینجوری نیست برادر، عقل آفریده شده، عقل. قرض آقا این دینی که اونجوری توحیدش که همه خلقت همه ناقص شده خدا شد، تمام مردم همه در به داغورن اینا رو خدا کرده. بابا آخه جان خدا، آخه بنده خدا، یه کسی رو خدا از همون روز اول از مادر داره به دنیا میاد، او رو به صورت زخم معده دنیا بیاره، تنگی نفس دنیا بیاره، تا آخرین روز که داره میمیره تنگی نفس داره، بعد خدا بگه من خواستم تو رو امتحان کنم ببینم با این تنگی نفس میتونی نماز شب بخونی؟ والا جان خدا خودت بیا پایین این تنگی نفس داشته باش اگه تو خوندی. آخه این چه امتحان کردنیه؟ کدوم عاقل میکنه؟ ببینم هیچ معلمی از سال اول کلاس وقتی شد هی روز به شاگرد میگه مدرسه نیا، مشق ننیست، هیچ یاد نگیر، خواستم امتحانت بکنم ببینم آخر سال قبول میشی یا نه. خیلی عذر میخوام، عجب معلم بیچاره ایه. یا معلم بهترین زحمت رو میکشه بعد امتحان میکنه. آقا حداقل این دو تا چرتاس اینقدر دیگه، الان این خیلی بحث فلسفی عمیق نیست بگید ما نمیتونیم ادراکش کنیم که. خب یعنی چه آقا؟ بچه به دنیا بیاد، پدر و مادر نطفه او رو به هم میزن، 8-9 ماه کار رو خراب میکن، اون موقع غذا میخورد کار رو خراب کرد، رفته ازدواج کرد، عروس داماد بودن، نامزد بودن، کارایی کردن، مقدمات این بچه رو به هم ریختن، بعد به دنیا میارن، بعد میگن که بله جان خدا خواست ما رو امتحان بکنه ببینیم ما صبر داریم یا نداریم. خب خدا پدرتو بیامرزه، جان خدا یه بچه سالم بد بده و بعد بگه خب از این بچه سالم و تو این مقدار مقامات دارید، من منتظرم مقامات عالی ترم پیدا کنید. بخیل بود بعدش میامد که اینجوری داریم به گردن خدا میدازیم. فکر بفرمایید آقا، بسیاری از این حرفا باید غربال بشه، غربال بشه، غربال بشه، این حرفا باید غربال بشه، به تعبیر از تاموخ غربال بشه، ریخته بشه، ریخته بشه، هی ریخته ریخته. فرمود یه وقتی شبی خوابی دیدم که دیدم یه کتابی بسیار قطور قطور، من رفتم از یه مغازهی خریدم، این کتاب رو هی ورق میزنم میبینم اینجا پوسیده است، اونجا پوسیده است، هی این پوسیده ها رو هی میریزم، دوباره کتاب صفحه بعدی هی اونجا پوسیده، اونجا پوسیده. آقا مجموع این کتاب فرد 2000 صفحه را در آخر دیدم ای داد بیداد، آخ 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 حیف شد این کتاب که کلن پوسیده شده، همه خطا هم نده، و در آخر مثلا یک دو سه صفحه‌ای درست توش بود. صبح از خواب بیدار شدیم، ای خدایا این دیگه چیه؟ گفتیم خب صبر کنیم تا ببینیم چی پیش میاد. بله همینجور رفتیم توی مسیر درس و بحث، و برگشتنی خب معمولا بهترین جایی که یه طلبه باید گشت و گذار کنه کتاب فروشیست. به کتاب فروشی ببینی چی آمده. حالا یه عده میگن عروسک فروشی، یه عده میرن پارچه فروشی ببینن مدلای جدید چی آمده، اینقدر بدبختن. اما یه عده هم نمیرن کتاب فروشی ببینن حرف تازه چی آمده. عقل ما یه لباس جدید میخواد، یه غذای تازه، ببینیم چی آمده. گفت رفتم دیدم یه کتاب خیلی قطور پشتش نوشته شفاعت، در مورد شفاعته. خوشحال شد، حالا هنوز یادم به اون خواب دیشب نیست، خوشحال شدم، به 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 عجب این آقای نویسنده عجب آدمیه که این اندازه کتاب قطور در شفاعت نوشته. خب اینو بگیریم ببینیم. خب صفحه اول یه چارت کنم، اینها که حرف نیست که. صفحه دوم، ای بابا. صفحه سوم، دهم، صدم، هزارم، 1500. نه آقا بمیری تو این کتاب، چاست کلمه حرف درست حسابی. یه دفعه ذهنم آمد او خواب دیشبه، خواب دیشب. بله آقا بسیاری از این کتابایی که تو بازار است، من اگه وزیر ارشاد باشم همه رو غربال میکنم، همه رو جمع میکنم. اینا جز انحرافات چیز دیگه نیست. نفهمیده ها و نچشیده ها، نسنجیده ها. هر کی صبح بلند میشه یه دو ساعت اینجا، چهار تا دزدی اونجا، چهار تا عبارت اونجا، یه کتاب مؤلف فلانی، فکر کنه این کارا رو جمع بشه بره، جمع بشه بره، چه به درد میخوری اینها؟ در توحید، در نبوت، در عقاید، یک کتاب درست حسابی روی برنامه آدم بخونه که این کتاب تمام حقایق رو به انسان القا کنه. برای چی این همه نوشته میشه؟ بعد حالا هم که بازار داستانگویی در توحید برای بچه ها باز شده، ها ضرورتی نداره. انبیا اینجوری برنامه‌ریزی نداشتن، یواش یواش بچه خودش میاد بالا میگیره حقایق رو، معارف رو. ضرورتی نداره که الان یه بچه خردسال ببری یه جوری با اشکال و صور یه جوری خدایی براش درست بکنی که این وقتی الان تو قوه خیالت این صورتهای پایتخته و این نقاشیهای کتاب شما رو گرفته از خدا و قیامت و بهشت و جهنم و نزول ملک اینا رو اینجا گذاشته، یه بیچاره عالم فردا بخواد بیاد اینا رو از ذهنش بیرون کنه 20 سال با جام به لب بیاره اینا رو از در کنه و تا اون حقیقت ناب توحید رو بهش القا کنه. حتی چون از همینا میریم بالا، حتی کسانی از هم‌لباسی های ما درس خوندن سطح بالای مثلا اجتهادم رفتن، اما چون اینجوری توحید دارن وقتی حرف محی الدین و ملصدر میگه اینا کافرن. چرا کافرن؟ شما حرف نشنیدی. اینا کافر نیستن، تو حرف نشنیدی، تو دینت همون دین پدر و مادر. اینا رو هی قیچی کن، بریز خودتو تخلیه کن، بیار در مقابل حقیقت توحید قرار بده، بذار حقیقت نبوت و ولایت بر تو تجلی بکنه. دیگه خدای پشت آسمون نمیگی کوکو، هی قنود میکنه کوکو، کجا کوکو؟ هی بعد میگه خب این که زمین، اون که آفتاب، اینا، اینها همه دلالت میکنن که یه خدایی داریم. اینجوری توحید به درد خودمون میخوره. بعدم این خدا یه پیغمبری رو فرستاد و یه کتاب دستیشون داد، گفت ببر برای پیغمبر. اون پایین یه پیغمبر از بالا اومده، کی بود؟ جبرئیله. اون کسی اون پایین نشسته، با قول آقا میگه الف لام میم، الف یعنی الله، لام یعنی جبرئیل، میم یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اون خدا وحی فرستاد، این جبرئیل آورد و به این آقا رسان، فرمود مبادا بپنداری اون یه خدای جدا و این یه جبرئیل جدا و اینم یه پیغمبر جدا. اون گفته آقای جبرئیل این کتاب را ببر برای اون آقا. اینجوری میشه توحید؟ اینجوری میشه نزول قرآن؟ اینجوری قرآن شناسیه؟ خب از آقا زواهر آیات روایات ای برادر قصه چون پیمانه است. آیات و روایات به یه زبونی فرمایش فرمودن که حالا بالاخره هر کسی اومد نشست روی این کتاب، یه کمی لقمه کوچولویی هم که شده خیلی سطحی، یه قطره شیر هم که شده بخوره، ولی اون کبابشو نمیتونه، ولی اون بربریونشو نمیتونه بخوره، اما بالاخره یه چیزکی همی سطحی بشده بخوره، یه قطره آبی بخوره. و ما یعقلها الا العالمون، تعلقات قرآنی. پس تو شیطانو چی بگیری؟ عزیزانی که آیون تازه تشریف آوردن لطف بفرمایم برنامه آقا جان شما 10 دقیقه به 7:30 یعنی 7:20 دقیقه لطف بفرمایی تشریف داشته باشی. اگر یعنی میخواید تشریف بیارید اینجوری که میخواید تشریف نیارید، میل شریف شما، میخواید هر جای دیگر مشرف بشوید بسیار خوبه، اونجا هم که میری سر وقت برید، یعنی هر پیش هر بزرگواری مشرف میشید سر وقت برید، یه جوری باشه آقا با هم دیگر یه کمی کلاس داشته باشید دیگه. حالا الحمدلله شب 23 تموم شد و هرچه بود گذشت دیگه، از این به بعد حالا با هم دیگر یه کمی بشینیم ببینیم حرف چیه. درست آقا؟ بله. اون جمعیت اونجوری نه به کار من میاد نه به کار شما، انشاءالله بگیرن هوایشون بگیرن به سلامت خیر ببینن. حرفی نداریم، حسودی نداریم، اما نشستن حرف گوش کردن ما رو به تحریک در بیارید، بذارید چاک کلمه حرف زده بشه انشاءالله. چون عزیزان با دیشب اعلام میکردن که ساعت 7:30 یعنی صحبت 7:30 شروع بشه آقا جان، که ما ساعت 9:30 اینها برسیم به اون بندگان خدای ساری، اونا اونجا گرفتار نشن انشاءالله. عاقبت به خیر باشید. الان چقدر آقا وقت داریم؟ ساعت چنده جان؟ 8:45. خب پس اجازه بفرمایید امشب مصیبت نمیخونم انشاءالله فردا شب. والحمد لله رب العالمين.